رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه امروز سه‌شنبه 25 جون سال 2019 میلادی. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار از همکارم خالد مفتون.
با تقدیم سلام، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر ادامه کار حکومت وحدت ملی را خلاف قانون اساسی خوانده و بر ایجاد یک حکومت سرپرست تاکید کرد. برخی از اعضای این شورا در نمایش امروز سه‌شنبه گفتند که حکومت کنونی در پی مهندسی انتخابات ریاست جمهوری است و نتایج چنین انتخابات را غیر قابل پذیرش می‌دانند. محمد انیف اتمر که دست کم 4 سال مشاور امنیت ملی افغانستان بود، حکومت آقای غنی را مانع صلح و بی اتفاقی میان شهروندان افغانستان نیز خواند.
این حکومت نه تنها دشمن صلح ماست، بلکه در عین زمان عامل بزرگ بی اتفاقی ملی ما شده. هیچ قوم در این کشور ما نیست که داغ ندیده باشه از دست پالیسی های اتفاق افغان بی اتفاقی از این حکومت.
آقای اتمر همچنین خواهان حکومت سرپرست نیست شد.
ادامه کار از این حکومت هم نامشروس و هم خطر بزرگ به انتخابات، به صلح و به اتفاق ملی ما متوجه ساخته. ما مطابق قانون اساسی حکومت سرپرست، رئیس جمهور سرپرست می خواهیم تا او رئیس جمهور سرپرست انتخابات آزاد و عادلانه را برگزار کند.
این شورا تاکید کرد که اگر حکومت وحدت ملی به کارش پایان ندهد، حاضر نیست که تحت مدیریت این حکومت به سوی انتخابات برود. در همین حال شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، گفت که این شورا حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد. به باور او، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با چنین نشست‌ها می‌خواهند به نحوه کمپاین نمایند.
یک از ویژگی های حکومت های مردم سالار ای است که همه شهروندان می تواند دیدگاه های خود آزادانه بیان کنه و ما از این نوگرد همایی ها همواره استقبال کردیم. صحبت های محترمین هم شنیده شد، در بیاناتشان کدام پیام جدید ما ندیدیم. این نوگرد همایی ها می تواند به نحو کمپاین قبل از وقت باشد. ما از نهادهای مسئول می خواهیم که نسبت به کمپاین ها و گرد همایی هایی که جنبه های کمپاینی داره توجه داشته باشد.
استر محکمه افغانستان حدود 2 ماه پیش دوره کاری رئیس جمهور غنی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج آن تمدید کرد. بر اساس تقویم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه میزان 1398 خورشیدی برگزار شود. ریاست جمهوری افغانستان و سفارت آمریکا در کابل امروز سه‌شنبه تهدید رسانه‌های افغانستان از سوی گروه طالبان را محکوم کردند. طالبان دیروز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای به رسانه‌های افغانستان هشدار داد که اگر ظرف یک هفته دیگر از پخش اعلانات تبلیغاتی بر ضد آن گروه دست نکشند، مورد حمله نظامی قرار خواهند گرفت. ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه گفته حمله بر نهادهای رسانه‌ها در تضاد با ارزش‌های اسلامی و انسانی قرار دارد. در همین حال جان باز، سفیر ایالات متحده در کابل، نیز گفته است که آزادی بیان به ویژه فعالیت رسانه‌ها یکی از دستاوردهای عجز سال گذشته در افغانستان است. آقای باز در صفحه توییتر خود نوشته است ما از طالبان می‌خواهیم که تهدید روزنامه‌نگاران را متوقف کند. آقای باز تاکید کرده که خبرنگاری جرم نیست، بلکه یک ارزش خدمات عمومی در جهان است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن بر دارایی‌های آیت الله خامنه‌ای، رهبر ایران، و دفتر او تعزیرات وضع شد. جزئیات از سحر عظیمی.
رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که با تحریم رهبر ایران و دفتر او، دسترسی آیت الله خامنه‌ای به تمامی منابع مالی قطع می‌شود. آقای ترامپ افزود که رهبر ایران مسئول اقدامات خصمانه ایران است. او گفت فقط می‌توانیم بگوییم که ما هرگز نمی‌توانیم اجازه دهیم که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. ایران باید از حمایت تروریسم دست بردارد. رئیس جمهور ایالات متحده دیگر از تمایل خود برای مذاکره با ایران گفت دوست داریم مذاکره کنیم اگر آنها بخواهند. اگر نخواهند هم مشکلی نیست، اما ما دوست داریم این اتفاق بیفتد و صادقانه بگویم شاید هم به زودی این اتفاق بیفتد. آقای ترامپ افزود: ما به دنبال درگیری با ایران یا هیچ کشور دیگری نیستیم. ما خویشتنداری زیادی به خرج داده ایم، اما این به آن معنی نیست که در آینده هم این کار را کنیم. دقایقی پس از امضای این فرمان از سوی آقای ترامپ، وزیر مالی آمریکا در کنفرانس خبری کوتاهی در قصر سفید حاضر شد. او از تحریم حلقه سلیمانی خبر داد و گفت که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز هفته آینده به فهرست تحریم ها اضافه خواهد شد.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز سه‌شنبه در نشستی در پارلمان آن کشور در استانبول گفت که ترکیه به اجازه هیچ کشوری برای رسیدگی به نیازمندی‌های امنیتی خود محتاج نیست. آقای اردوغان اضافه کرد که ترکیه در انتظار دریافت سیستم دفاعی راکتی S-400 از روسیه است که ماه آینده به ترکیه ارسال می‌شود و ترکیه نیاز به مذاکره با هیچ کشوری روی دریافت این سیستم ندارد. ایالات متحده بر ترکیه فشار وارد کرده تا خرید این سیستم را از روسیه متوقف کند، وگرنه آموزش پیلوت‌های ترکی را برای پرواز با جت‌های جنگی F-35 متوقف خواهد کرد. ایالات متحده تاکنون به اصرارات تازه اردوغان واکنش نشان نداده است. چین ابراز امیدواری کرده است که ملاقات پیشرو میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین موجب اعتماد سازی میان دو کشور شده و جنگ تجارتی میان واشنگتن و بیجینگ کاهش خواهد یافت. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
رهبران ایالات متحده و چین قرار است در هفته جاری در نشست گروه 20 در شهر اوساکا ژاپن با هم ملاقات کنند. این نخستین ملاقات رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان پس از شکست گفتگوهای تجارتی میان آمریکا و چین در ماه می سال جاری است. رئیس جمهور ترامپ قبل بر این گفته بود که آماده است تا بر $300 میلیارد کالاهای وارداتی چین تعرفه های گمرکی وضع کند. آمریکا قبل بر این بر $250 میلیارد کالاهای صادراتی چین به ایالات متحده 25% تعرفه گمرکی وضع کرده بود. چین در گذشته بر $110 میلیارد کالاهای تجارتی آمریکا به آن کشور تعرفه گمرکی اضافی وضع کرده بود. اما حال معلوم نیست که بیجینگ در مقابل تعرفه های جدید واشنگتن چگونه دست به اقدام تلافی جانانه تجارتی خواهد زد.
خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ینس استولتنبرگ منشی اومی ناتو امروز شنبه از روسیه خواست تا میزایل های تازه اش را الا ضرب الاجل که ماه آگوست تعیین شده است تخریب کند و این مایده را که طبق آن اروپای آری از کلاهک های ذروی باقی میماند حفظ کند و هشدار داد اگر روسیه به این کار مبادرت نورزد با واکنش جدی ناتو مواجه خواهد شد. روسیه در این هفته هشدار داد که اگر ایالات متحده سیستم راکت زمینی را در نزدیک سرحدات آن کشور تعبیه کند، کرملین با آن مخالفت خواهد کرد. ولی منشی عمومی ناتو گفته است که هیچ نوع پلانی برای این رقابت تازه تسلیحاتی وجود ندارد. بحرین کنفرانس دو روزه در قبال شرق میانه را میزبانی میکند. این کنفرانس که امروز آغاز شده است به رهبری ایالات متحده تدبیر یافته و هدف آن ارائه پلان صلح واشنگتن برای شرق میانه میباشد. جزئیات از عفیز آصفی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پلان صلح واشنگتن را طرح قرن برای فلسطینیان خوانده است. حکومت رئیس جمهور ترامپ میگوید که پلان طرح شده بیشتر جنبه‌های اقتصادی دارد و باعث می‌شود که منطقه شاهد سرمایه‌گذاری‌های هنگفت شود و این پلان می‌تواند که در 10 سال آینده میزان فقر و بیکاری را به گونه چشمگیر کاهش بدهد. ولی مقامات فلسطینی تلاش‌های حکومت رئیس جمهور ترامپ را خلاف منافع فلسطینیان می‌خوانند و می‌گویند که این نوع پلان‌ها آنان را از حق داشتن یک دولت مستقل محروم می‌سازد.
محکمه در شهر استانبول ترکیه یک کارمند کنسولگری ایالات متحده را که در حبس خانگی به سر می برد به دلیل وضعیت صحی‌اش از قید آزاد کرده است. اما این محکمه حکم کرده که نظمی میتی جان ترک تا حکم نهایی محکمه نمیتواند ترکیه را ترک کند. آقای جان ترک امرا با همسر و دخترش متهم است که با فتح الله گولن روحانی ناراضی ترکی که در تبعید خودی در ایالات متحده به سر میبرد و متهم به کودتای نافرجام 15 جولای 2016 است در ارتباط بوده است. جفری اونیر دیپلمات ارشد ایالات متحده ترکیه از رهایی آقای جان ترک استقبال کرده، اما گفته که آمریکا هیچ شواهدی را مشاهده نکرده که نشان دهنده ارتباط آقای جان ترک با آقای گولن باشد. و سفینه فضایی عامل 3 فضانورد که 6 مورد در فضا در ایستگاه بین‌المللی فضایی سپری کردند امروز در قزاقستان به زمین نشست. فضانوردان این سفینه که از ایالات متحده، کانادا و روسیه هستند، بعد از سپری کردن 3.5 ساعت سفر از مدار زمین در وقت پلان شده به زمین بازگشتند. مطابقا خروج این 3 تن از سفینه فضایی، معاینات صحی روی آنها انجام شد و عرصه در وضعیت صحی خوبی به سر می‌برند. برخی از این سفرها به دلیل کمبود اکسیژن و تفاوت در فشار هوا می‌تواند برای برخی از فضانوردان با خطرهای مختلف صحی مانند سکته همراه باشد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. قرار است نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو روز چهارشنبه 26 جون سال جاری در شهر بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود. در آخرین گزارشاتی که به دست ما رسیده، سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو گفته است که ادامه حمایت این پیمان را از قوای افغان و روند صلح شامل اجندای نشست وزیران خارجه ناتو خواهد کرد. برای جزئیات بیشتر همکارم سمسام سیرت از بروکسل با ماست و جزئیات بیشتر برای شما تقدیم میکنه. سلام سمسام جان، آخرین جزئیات در آستانه نشست که فردا برگزار میشه چی هست؟
تشکر سحر جان، سلام به شما و به شنونده های گرامی. امروز برنامه های آمادگی بود، قرار است فردا رسما نشست وزیران دفاع ناتو آغاز شود. سرمنشی ناتو امروز گفت که مسئله افغانستان، حمایت از نظامیان افغان، تعهدات ناتو به افغانستان و حمایت از پروسه صلح و چگونگی پروسه جزء از آجندای نشست وزیران دفاع ناتو خواهد بود و اینا حمایت هایشان از افغانستان ادامه میدن. و همچنان در مورد پرسش هایی که مطرح شد مبنی به ای که اگر توافق صلح صورت بگیره یا ناتو در افغانستان باقی خواهد ماند یا خیر، سرمنشی ناتو گفت که حضور اونها در افغانستان بعد از صلح وابسته به متن توافق است که صورت میگیره. همچنان گفت که اگر توافق صورت نگیره، اونا آماده هستند که مطابق به تعهد خود تا سال 2024 از نظامیان افغان حمایت بکنند و همچنان نظامیان ناتو در افغانستان حضور داشته باشه به خاطر آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغان. در کنار ازی از مذاکرات صلح آقای خلیلزاد با طالبان حمایت کردند و گفتند که تمام متحدین ناتو از این روند حمایت میکنه و ما در پی ازی هستیم که برای مشکل افغانستان و یا جنگ افغانستان راه حل سیاسی پیدا شود. و همچنان در مورد مذاکرات صلح افغانستان و روند صلح، آقای استلتنبرگ گفت که در شورای ناتو و روسیه که یک نشست مشترک دارن به گونه متواتر در مورد مسئله صلح افغانستان صحبت شده و این به نفع روسیه است که افغانستان از حضور تروریستا پاک باشه. و همچنان آقای استلتنبرگ گفت که حضور اونا در افغانستان نه تنها به نفع امنیت افغانستان بوده، بلکه در زمینه‌های اجتماعی مثل پیشرفت مسائل حقوق بشری، تامین حقوق زنان، حقوق کودکان، کاهش مرگ و میر کودکان و این مسائل را هم تانسته که بهتر بکنه و پیشرفت‌های افغانستان در این زمینه هم داشته باشه. در کنار از این مسئله داعش هم برش پرداخته شد و آقای استلتنبرگ گفت که مسئله داعش در افغانستان نگران کننده است و این گروه در حال حاضر تلاش میکنه تا قلمرو خود در افغانستان افزایش بده و هم هویت و قدرت را که چند مدت هست باخته میخواهد او را دوباره دست بیاره. در کنار از این کیبلی هاچسون سفیر دائمی ایالات متحده در ناتو صحبت داشت با رسانه ها و در یک کنفرانس مطبوعاتی اونا هم گفت که ایالات متحده نیز حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان و از افغانستان در مجموع ادامه خواهد داد و گفت که آقای خلیلزاد تلاش میکنه تا به یک پیشرفت دست پیدا بکنه، هرچند دستیابی به این پیشرفت کار آسان نخواهد بود، ولی او گفت فکر میکنند که واقعا آقای خلیلزاد به یک پیشرفت بالاخره دست پیدا خواهد کرد. همچنان در کنار از این مسئله ایران و حمایت ایران از گروه‌های توریستی در مورد صحبت شد. سفیر آمریکا در ناتو بدون از اینکه بگویه که آیا ایران از گروه‌های توریستی در افغانستان نیز حمایت میکنه یا خیر، از ایران خواست که از حمایت گروه‌های توریستی دست برداره. مشخص نساخت که آیا ایران از گروه‌های توریستی داخل افغانستان نیز حمایت میکنه یا خیر. در مجموع مسئله افغانستان ظاهراً برای ناتو ای بار بسیار زیاد اهمیت داره، بدل مذاکرات سال در جدیدترین وضعیت قرار داره و همچنان جنگ در افغانستان شدت گرفته نسبت به گذشته، در بیشتر ولایات جنگ جریان داره، بدل ازی جزء از آجندای مهم ناتو خواهد بود. قرار است که فردا نشست ناتو آغاز شود، نشست وزیران دفاع روز پنجشنبه در مورد مسائل افغانستان صحبت میشه که پس فردا هست و اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان به نمایندگی از افغانستان در نشست اشراق خواهد داشت.
سمسام جان، در حاشیه این نشست قبل از این که نشست شروع شود، سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی با وزیر خارجه پاکستان هم دیدار داشته و تاکید کرده که باید گفتگوهای بین الافغانی هر چه زودتر شروع شود. با در نظر داشته که روسیه هم تا اندازه از این از صلح در افغانستان در موردش با روسیه هم صحبت شده، فکر میکنین حضور ایران در حال حاضر در شرایط فعلی با در نظر داشته اختلافاتی که با ایالات متحده داره، آیا خواهند توانست ایران را متقاعد کنند که به یک نحوه در صلح افغانستان هم شامل باشند؟
بسیار جانان، چرا خودت از من پرسیدی؟ ما خبرنگاران افغانستان در دو سه مورد از سرمنشی ناتو پرسیدیم بدون از این که جواب مشخص به تکایا ایران پروسه صلح افغانستان را تخریب خواهد کرد یا نه، و یا هم از گروه های توریستی مانند طالبا، داعش اینا حمایت خواهد کرد یا نه، و این مسائل فقط از ایران خواست که روند صلح افغانستان را حمایت بکنن و گفتن که افغانستان امن به نفع کشورهای همسایه افغانستان هست، و از ایران با تاکید خواستن که از گروه های توریستی حمایت نکنن. البته بازم میگم مشخص نساختن که یا ایران حمایت میکنه یا خیر، ولی فقط خواستن که حمایت نکنن از گروه های توریستی. در کنار از این مسئله پاکستان روز گذشته دیدار داشتن و از آقای سلطنبرگ از تلاش های اخیر پاکستان استقبال کرده و گفته که ممکن است به زودترین فرصت گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود، و این بگونه در دیدار با وزیر خارجه پاکستان بوده که فکر میکنم آقای قریشی حتما بعضی تعهدات را داده.
سپاس فراوان. همکارم سمسام سیرت بود که از بروکسل پایتخت بلژیم با ما در ارتباط مستقیم تلفنی در رابطه با آغاز نشست وزرای اجلاس وزرای ناتو در بلژیم صحبت کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قرار است که رئیس جمهور غنی تا دو روز دیگر در سفری به پاکستان با عمران خان صدر اعظم آن کشور روی صلح، امنیت و موضوعات اقتصادی بحث کند. کارشناسان به این نظرند که پاکستان با توجه به تحولات منطقه در تلاش اعتماد سازی است. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اواخر همین هفته به پاکستان می رود و روی چهار موضوع با صدر اعظم آن کشور صحبت خواهد کرد. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که این سفر به دعوت عمران خان صدر اعظم پاکستان صورت میگیرد، و گفته چخانسوری دو طرف روی مسائل امنیت و صلح و موضوعات اقتصادی چون اتصال منطقه‌ای، تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری در افغانستان بحث خواهند کرد. آقای چخانسوری در خصوص مسئله صلح افزود:
افغانستان حکومت، خلق، نریوال،
مردم، حکومت افغانستان و جامعه جهانی اکنون آمادگی دارند که به بحران 40 ساله نقطه پایان بگذارند، و باید دیده شود که سایر کشورهای منطقه به ویژه پاکستان در این بخش به چه میزان آمادگی دارد و چگونه همکاری خواهد کرد. این سفر آقای غنی در حال است که در جریان همین هفته چهره‌های پیشین جهادی و شخصیت‌های سیاسی با مقام‌های پاکستانی در لاهور پاکستان روی مسئله صلح افغانستان گفتگو کردند. مقام‌های پاکستانی در این نشست گفتند که اسلام‌آباد کابل را برای رسیدن به صلح و ختم جنگ کمک می‌کند. همچنان مقام‌های پاکستانی بر از بین رفتن فضای بی‌اعتمادی میان دو کشور تاکید کردند. اکرم عارفی، کارشناس سیاسی، به این باور است که پاکستان در تلاش اعتمادسازی میان شخصیت‌های سیاسی و دولت افغانستان است تا در تحولات بعدی که به سوی صلح پیش می‌رود از جایگاه بهتر برخوردار شود.
این سفر میتونه یک حرکت باشد در جهت اعتمادسازی و در جهت نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف و بالاتر از اون که بعضی نگران‌های پاکستان دارند در جهت آینده روابط افغانستان با هند و در جهت جایگاه مشارکتی طالبان احتمالاً و ترکیبی که در آینده صورت می‌گیرند احتمالاً در این راستا باشد که دو کشور تلاش دارند دیدگاه خود را نزدیک کنند.
اما با گفته آقای عارفی، افغانستان هنوز نگران برخورد دوگانه پاکستان نسبت به مسائل افغانستان و موضع جدی آن کشور در قبال صلح است. اکرم عارفی افزود که تحولات جهانی و منطقه‌ای و پیشرفت اندک در پروسه صلح میتواند دلایل بر این باشد که حکومت پاکستان اندک درک کرده تا در خصوص مسئله صلح افغانستان موضع واقعی تر بگیرد و گامهای جدی بردارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جان بس، سفیر امریکا در کابل، میگوید که تهدید طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران آنها را در رسیدن به اهداف سیاسیشان کمک نخواهد کرد. پیر مایدن، سفیر اتحادیه اروپا در کابل، نیز میگوید که تمام طرف‌ها باید درک کنند که خبرنگاری جرم و خبرنگار هدف نیست. این اظهارات در واکنش به اعلامیه طالبان مبنی بر هدف قرار دادن رسانه‌ها و خبرنگاران ابراز شد که طبق آن طالبان از مطبوعات خواهان توقف آنچه تبلیغات ضد طالبان خوانده شد شدند. سید حسیب مودودی با جزئیات بیشتر.
ضرب الاجل گروه طالبان بر رسانه‌های افغانستان با موج از واکنش‌ها روبرو شده است. افغانستان تو سکسید. در تازه ترین واکنش، جان بس، سفیر امریکا در کابل، از طالبان خواسته است که از تهدید خبرنگاران دست بردارند. این دیپلمات امریکایی در صفحه تویترش نگاشته است که خشونت علیه خبرنگاران امنیت و فرصت نمی آورد و طالبان را برسیدن به اهداف سیاسیشان کمک نمی کند. پیر مایدان، سفیر اتحادیه اروپا در کابل، نیز با نگرانی از تهدید خبرنگاران تأکید کرده است که خبرنگاران حق دارند به دور از تهدید خشونت کار کنند. این دیپلمات ارشد اروپایی در افغانستان گفته است که تمامی طرفها باید بدانند که خبرنگاری جرم و خبرنگار هدف نیست.
خبرنگاران یک جریان بی‌طرف در امور نظامی و سیاسی کشور هستند و تهدیدی را که طالبان علیه خبرنگاران کردند از دید ما باید با مدیران رسانه های موضوعات را از طریق گفتگو باید نمایند.
از طریق تماس با مسئولین رسانه ها و کسانی که در رأس رسانه ها قرار دارند و مدیریت شبیش میبرند و تماس شده و به شکل ازشکار این مسئله را حل بسازند، نه از رای نظامی، بلکه بهترین گزینه رای تفاهم و سلامیل است.
با این حال طالبان گفتند که اگر رسانه ها تا یک هفته دیگر نشر تبلیغات با محتوای ضد طالبان را متوقف نسازند، آنچه لانه جاسوسی گفته می شود شناخته خواهند شد و خبرنگاران و کارمندانشان مسئول نخواهند بود. این تهدید نگرانی های فراوانی را در میان نهادهای حامی خبرنگاران ایجاد کرده است.
بالاتر از قوانین افغانستان، هیچ گروه و هیچ فرد حق تعیین تکلیف بر رسانه های افغانستان را ندارد. ما تقاضای ما ایست که این تهدید پس گرفته شود. در غیر از اون صورت رسانه های افغانستان فقط در چارچوب قوانین افغانستان به فعالیت هایشان همچنان ادامه خواهند داد.
حکومت افغانستان هم ضمن تاکید بر حمایت از فعالیت آزاد رسانه ها میگوید برای تامین امنیت خبرنگاران از هر آنچه که در توان دارد استفاده خواهد کرد.
هر کسی که خبرنگار بی‌دفاع را تهدید میکنه دشمن افغانستان است، دشمن مردم افغانستان است. حکومت مصمم است که به همکاری رسانه ها، به همکاری مالک های رسانه ها و به همکاری رهبری رسانه ها اقدامات واضح به خاطر حفاظت جان خبرنگارای افغانستان بگیره. این وظیفه ما است و در این مورد اقدام حتما میشه.
افغانستان از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاری شناخته می شود. آمارهای دیدبان حمایت از رسانه ها یا نی نشان می دهند که در 6 ماه نخست امسال 5 خبرنگار افغان کشته شدند.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
کشور بحرین کنفرانس دروزه در قبال شرقی میانه را میزبانی می کند. این کنفرانس که امروز آغاز شده است بر رهبری ایالات متحده تدویر یافته و هدف آن ارائه پلان صلح به واشنگتن برای شرقی میانه می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پلان صلح واشنگتن را طرح قرن برای فلسطینیان خوانده است. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سعید عزیز الرحمن تعقیب کرده.
یک روز قبل از آغاز کنفرانس شرق میانه، این اعتراض کنندگان در کرانه غربی رود اردن جمع شده بودند. در عین حال، هزاران نفر با حمایت از فلسطینیان در شهر رباط پایتخت مراکش نیز با جاده ها برآمده بودند.
دولت ها، افراد انفرادی، حکومت ها و نهادهایی که در کنفرانس اشتراک دارند، در حقیقت اشتراک در جناح خیانتکاران را اختیار کردند.
هیئت امریکایی را در این کنفرانس استیون منوشین وزیر مالیه ایالات متحده و جارد کوشنر مشاور و داماد رئیس جمهور ترامپ رهبری می کنند و پلان صلح واشنگتن برای شرق میانه نیز از سوی جارد کوشنر طراحی شده است.
بر اساس این پلان حدود 50 میلیارد دلار در منطقه سرمایه گذاری خواهد شد. این پلان 1 میلیون شغل را در غزه و کرانه غربی رود اردن ایجاد خواهد کرد. میزان بیکاری آنان را از 30% به کمتر از 10% کاهش خواهد داد. میزان فقر را به نصف خواهد رساند و اگر درست تطبیق شود، این یک پلان 10 ساله است.
حکومت رئیس جمهور ترامپ گرد همایی بحرین را در بدل صلح با اسرائیل برای فلسطینیان یک فرصت جهت کسب میلیاردها دلار در سرمایه گذاری منطقه خوانده است. رهبران فلسطینی پلان اقتصادی ایالات متحده را تقبیح کرده و می گویند که این پلان آنان را از حق داشتن یک دولت مستقل محروم می سازد.
چیزی را که اسرائیل و ایالات متحده تلاش دارند این است که می خواهند روابط خود را با عرب ها به قیمت فلسطینیان عادی بسازند. این چیزی است که ما قبول نداریم و چیزی است که کاملا رد شده است. امروز روز خشم است. فلسطینی ها در همه جا به حمایت از رئیس جمهور محمود عباس متحد هستند.
منتقدین میگویند به نظر میرسد که حکومت رئیس جمهور ترامپ تلاش دارد تا موضوع فلسطین را از خود فلسطینیان گرفته و آن را به دولت‌های عربی که به نهایت با اسرائیل دوست هستند تسلیم کند. بسیاری میگویند که نادیده گرفتن اشتیاق فلسطینیان برای داشتن یک کشور واحد شانس موفقیت ندارد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری دری رادیو آشنای صدای امریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. با ما باشید.